سلام. بسم اللهی بگیم و ببینیم که امشب ساقی محفل ما کیه. بعضی از عزیزان گفتن آقا شما چرا بسم الله باید اول باشه؟ شما اول کلی حرف میزنی و چاق سلامتی میکنی بعد بسم الله. اینا نمیدونن که اول و دوم ربطی به زمان نداره که. اولیت اونجا اولیت مکانی زمانی که نیست. وقتی میگیم اوله یعنی اون در مرتبه اوله، یعنی هیچ چیزی بالاتر از یاد خدا نیست. شما اون آخر آخرم که بگیم اون اوله، اون همیشه اوله. پیغمبر اکرم که آخر از همه آمد، مگه ولی اول بود؟ خاتم بود ولی اول بود. اخیراً من لیست کتاب‌های تهیه کردم، 100 جلد کتاب خوب، صدومیش گذاشتم قرآن. گفتن آقا صدومی رو چرا گذاشته قرآن؟ گفتم برای اینکه چون که صد آمد نبات هم پیش ماست، این گذاشتم آخر که بدونی این همه اینا رو در بر میگیره. اون اوله اون تا آخر میاد. بسم الله اول همه چیز هاست، اول هر کار بسم الله الرحمن الرحیم، آخر هر کار بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله اتصال به یه رحمتی است که هیچ پایان نداره، هیچ کس از اون رحمت مایوس نمیشه. انقدر این وسیعه که شیطان طمع بسته که منم از این رحمت برخوردار میشم، علی‌رغم همه حرفایی که زدم و دعوایی که کردم و گستاخیایی که کردم. ولی شیطان گر برق رحمت زند بر خرمن آسیان، ترسم که ابلیس دون آهنگ رضوان کند. مپندار از آن در که هرگز نبست، که نومید گردد برآورده دست. رحمتیست بی پایان بی قید و شرط، بدون هیچ گونه این که سوابق سوء ما رو در نظر بگیرن، شامل میشه همه کس رو و همه چیز رو، وسعت کلشه. اتصال به این رحمت سعادتی است که اگر فرهنگ بشه، تبدیل نشه به یک کلمه و به یک ادای سنتی، فرهنگ بشه، فرهنگ بسم الله الرحمن الرحیم، که ما هممون اساس زندگیمون و اون اول اول کارمون قبل از دلار و درآمد و هر چیز دیگری اون اول باشه. نه اینکه اون اول بگیم بعد، ولی بعد دو مرتبه اونی که مهمترینه همون دلار باشه، همون درهم و دینار باشه، که اول نمیشه. اول اوست، هوال اول. من خودم از سالیان پیش در سودای این بودم که ما پیوند بدیم بین فرهنگ ها و این خیال باطل رو که فرهنگ ها با هم متفاوتن و هر کدوم یه سازی میزنن، این رو دور بکنیم از اذهان که فرهنگ حقیقی در همه ادیان، در همه اقوام و ملل یه چیزه و همه آدمای با فرهنگ عین همن و از یه مکتب پیروی میکنن. شاعران بزرگ همشون در یه جا منزل دارن به نام سرزمین طلا، اروپایی ها میگن The Realm of Gold، سرزمین طلا، اونجاست خونشون. سعدی و شکسپیر هم خونشون اونجاست، بغل هم. امشب میخوایم که از سعدی صحبت کنیم، از شکسپیر صحبت کنیم و پیوند عمیق بین این دو شاعری که به نظر میاد خیلی با هم متفاوت باشن نشون بدیم که این تفاوت ها در ظواهر امور هست. لا نفرق بین احد من رسله، رسولان الهی که با هم تفاوتی ندارن، شاعران الهی هم که به دنبال اون انبیا آمدن، اونها هم طبیعتا با هم اختلافی ندارن. چطور ممکنه یه شاعری که روحش متصل شده به عالمی، لسان الغیب شده، اون یه چیزای دیگه بگه و اون دیگری متفاوت؟ حتی تو ایران گاهی این اشکال رو من میبینم در بعضی از عزیزان که میگن سعدی عشقش اینطور بوده ولی مال مولانا اونطوره، درست عکسش. ولی مال حافظ درست عکس هر دو ایناست. چطور میکنم چیزی؟ مگه عشق چند تا چیزه؟ عشق یه چیزه. تفاوت‌ها در بیان و کیفیت عرضه است. یکی غزل میگه، یکی نوع دیگری از شعر میگه، یکی نمایشنامه می‌نویسه، یکی داستان کوتاه می‌نویسه. ولی اونی که در سرش می‌گذره و اونی که در دلش می‌گذره، اونها با هم خیلی نزدیکه. اونی که در دل می‌گذره که عین همه. در سر یک کمی ممکنه در سیستم استدلال و اینها یک خورده اختلاف بین سرها هست که کنفرانس سران میذارن، برای اینکه سران با هم اختلاف دارن. کنفرانس دلها اگه بذارن دیگه اختلاف اصلا نیست. ولی سران هم وقتی بشینن و یه خود گفتگو بکنن، اونا با هم صلح میکنن، برای اینکه سرها عقله. عقل هم بالاخره العقل و طریق العقل واحد. گفتن که عقل نهایتاً به یه چیز هدایت میکنه. زهر نظامی میگه وقتی من کتاب رو گفتم، زهر عقلی مبارک بادم آمد، طریق العقل واحد یادم آمد، که عقل یه چیزه. برای این سر و دل، دل در درجه اول محل وحدت، آن همه پروانه و دل شمع بود، جمله پراکنده و دل جمع بود. دل عالم جمعیته. بعد سر عالم قیل و قال هست و گفتگو، ولی بالاخره توافق میکنن. زبان باز اختلاف بیشتر میشه. چرا؟ برای اینکه زبان تشبیهات و استعارات و هر کسی مناسب با آب و هوای خودش، متناسب با تاریخ خودش، زبان رو طور دیگری به کار میبره. یه کسی مثلا جغد، ما میگیم شومه، ولی اون میگه جغد مثلا خرده، برای اینکه با یک چیزای فرهنگی دیگری جغد رو اصلا اول مجسمه‌شو میذارن روشن فکرا توی خونه‌شون و به عنوان مظهر خرد، برای اینکه خیلی چیزا میدونه. نظامی هم البته میگه جغد که شوم است به افسانه در، بلبل گنج است به ویرانه در. اون که دنبال گنج میگرده بلبلش جغده، اون خبر میده. اختلافات میاد توی الفاظ و کیفیت بیان و اینها، فرم و قالب‌های ادبی. یکی تئاتر می‌نویسه، یکی فرض کنید رمان می‌نویسه، یکی داستانای کوتاه، یکی داستانای بلند، یکی داستان حیوانات تهیه می‌کنه. ولی وقتی که شما چون تو 100 سیب و گر تو 100 سیب و صدابی بشموری، یک شود چون آبان را بفشوری. در معانی قسمت و اعداد نیست. وقتی به عالم معنی رسیدی یه چیزه، مثلا یه چراغ میذارن، یه بری که چراغ توریه، یکی زنبوریه، یکی چراغ نفتیه، یکی چراغ برق، اینا رو میذارن. اما نور که شد، وقتی تبدیل به نور شد، اینا قاطی میشه نوراشو. شما تشخیص نمیدین که این نور اونه، نور کدومه. نور نوره دیگه. به جان که رسیدی، اون وقت وسیلش چه اهمیتی داره؟ گفتش که دوری در ژرف دریایی نهادم، چراغی بر چلیپایی نهادم. تو دور بردار رو دریا رو رها کن، چراغ از قبله ترسا جدا کن. چراغ راه تو روشن میکنه، چیکار داری به اون که اون اونجا به کجا آویزون کردم؟ من حقایق و معارف رو آویزون کردم به این قصه. این قصه که حالا این وسیله است که این سر چراغ ما آویزون کنیم به این. اهمیتی نداره که به چی دارم آویزون میکنم، که بعد تو بیا اختلاف فکر بکنی که این داستان با اون داستان فرق میکنه. فرق نمیکنه. شما اگر داستان پیلگریمز پروگرس اثر جان بانیان انگلیسی رو بخونین، یه آدم مسیحیه که داره سیر میکنه به طرف خدا، به بهشت، به عالم بالا. خب فکر میکنه خب به ما چه مربوطه؟ ما باید ببینیم سیر ما چیه. نه، شما همون کتاب بخونین، این سیر شماست. همون مشکلاتی که بر شما پیش میاد در سیر و سلوک، همونا بر اونم پیش اومده. اصلا دو جور نیست. آدم برخورد میکنه، اول عصبانی، همه جای دنیا عصبانی. یه قولی به نام عصبانیت هست. چیکارش بکنیم؟ اینو اونجا توضیح داده که این قول چجوریه، قیافش چیه، چجوری میشه باش مبارزه کرد. شما چیکار دارین به این که حالا اون مسیحی بوده یا مسلمان بوده؟ شما اینجا میخوای مبارزه بکنید، یه شمشیر بهتون میدن، شما اگه یه شمشیری بر کشتن یه اژدهایی بگیرین، بعد بگن این شمشیر، نه این شمشیرش چیز نیست، این شمشیرش چون مال یه دیار دیگه است نمیبره. میبره چرا؟ به درد شما میخوره. این تعصبات مال این که ما رو محروم میکنه. من خودم مکرر اینو گفتم که این کتاب رو به یک روحانی مسلمانی دادم و خون و زار زار گریه میکرد تیکه تیکه، گفتش که من حذف کردم از این کتاب. چرا؟ برای اینکه هم داستان خود ماست، ونیتی فیر داره توش، یعنی شهر اباطیل، یعنی شهر دنیا جنس میفروشن. یه شهری بوده، نمایشگاهی است که شیطان دایر میکنه، شیطان هر چند وقت یه مرتبه نمایشگاه بزرگ میذاره، نمایشگاه بین‌المللی. اون وقت اونجا شروع میکنه یه کالاهایی به درد نخوری رو بسته‌بندی‌های خیلی خوب میکنه، میذاره اونجا و میگه بخرین اینا رو، هر کیم نخره ملامت میکنه، اذیتش میکنن، سرزنشش میکنن که آقا تو مرد روز نیستی، اینا بیا این جنسایی که ما میگیم بخر. ونیتی فیر، نمایشگاه اباطیل، ونیتی یا ونیتیز، ما هم نداریم این چیزی مگه تو فرنگمون هست؟ انما دنیا که سرابن بقیعتن یحسبها الظمآن ماء. اونجا میگه که وقتی که اینا میومدن کالاها رو باز میکردن، بعد توش پوچ بوده، باز میکردن بسته، میگفتن فعلا اینجا باز نکنیم، ببرین خونت باز بکنیم، بعد میبردن اونجا باز میکردن پوچ. حالا این سراب هم همینطوره، شما از دور میگه آبه، بعد شما میری اونجا میبینی نه آب نیست، سرابه. چه فرقی میکنه؟ یه تمثیله، مطلب همون مطلبه. خیلی مشابهت و وحدت بین ادبیات شرق و ادبیات غرب هست، قدم به قدم. و حالا ما امشب به یه گوشه ابروی از جمال سعدی و جمال شکسپیر، که این دوتا شاعر به هم یه شباهت‌های ویژه‌ای دارن، اگر این دوتا رو من انتخاب کردم به خاطر اینکه شاید در میان شاعران پنجگانه ما، چون ما پنج تا شاعر داریم که هر پنج تاشون وسط میدانن، کسی نمیتونه یکی از اینا رو بگن که نه این یکی نباشه، اینا سعدی هست، حافظ هست، مولانا و نظامی و فردوسی، این پنج تا شعرهای خمسه. بقیه رو ممکنه بعد از اینا حساب بکنیم، بگیم عطار مثلا، سنایی، ناصر خسرو، نمیدونم، ولی این پنج تا درجه اوله. اما در انگلیس فقط یه دونه است که درجه اوله، بقیه دیگه همه غلاف کردن، هیچ کس در اون مقام نیست که بگن که شکسپیر یکی، مام یکی. حالا از این پنج تا اونی که نزدیکتر از همه است به شکسپیر نظر من سعدیه، برای اینکه اولا زبان فارسی خیلی غنی شده به سبب سعدی، یعنی ما مدیون سعدی هستیم. حالا بعضی هم ایراد میگیرن، میگن آقا این سعدی زبان ما رو از پویایی باز داشته، و من شنیدم یک بانوی نازنینی که به این نکته توجه نداشته، گفته بوده که من شرم دارم از این که به زبانی صحبت کنم که سعدی هم صحبت کرده بعد از 700 سال. غافل از این که سعدی که زبون شما رو نبسته که، سعدی معیارهایی برای فصاحت و بلاغت و زیبایی گذاشته، شما اینا رو یاد بگیریم برین جلوتر به کمال برسین. و اگر که میبینی که نمیتونی خیلی فاصله بگیری، برای این که به معیاری رسیده، به یک مرتبه ای رسیده که نیازی نمیبینی که تغییری درش بدی. زبان سعدی زبان ماست، یعنی ما الان زبان سعدی رو، من که بهتر از این روزنامه ها که الان چاپ میشه راحت تر من میخونم، برای اینکه نه مشکلات عجیب و غریب داره، تتابع اضافات نداره، سازمان ادبی فرهنگی هنری گروه همین تو تتابع اضافات 50 تا که استادیوم ورزشی نمیدونم فلان، آدم مثلا گم میشه که اون مضاف الیه کجا رفت. زبونی که الان ما داریم خوب نیست دیگه، این زبون قابل فهم نیست اصلا، لغت‌های خیلی نامعنوس، نامتجانس. زبان سعدی زبان خیلی راحت و قابل فهم برای بچه‌های حتی دبیرستانی و دبستانی هم میتونه ازش استفاده کنه. حالا یه وقت ممکنه یه آیه عربی چیزی آورده باشه، من ندانستم از اول که تو بی‌مهر و وفایی. چه مشکلی داره؟ عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. یک امشبی که در آغوش شاهد شکرم، گرم چو عود بر آتش نهن غم نخورم. ببند یک نفسه آسمان دریچه صبح بر آفتاب، که امشب خوش است با قمرم. ندانم این شب قدر است یا ستاره صبح، تویی برابر من یا خیال در نظرم. اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، تو خود چه آدمی که از عشق بری. هرگه که می گذری من در تو می نگرم، که از حسن قامت خیش در ما نمی نگری. دیگر صفت نکنم بالای سر به چمن، دیگر نظر نکنم رفتار کبک دری. سر این چنین نچمد، کبک این چنین نرود، تابوس را نرسد پیش تو جلوه گری. اینا مشکلی داره، آدم هضم میکنه، ریتم و آهنگ و موسیقی و تناسب همه چم داره. نه طریق دوستان است و نه شرط مهربانی، که به دوستانی یک دل سر دست برفشانی. نفسی بیا و بنشین، اصلا مثل مکالمات روزمره است. نفسی بیا و بنشین، سخنی بگوی و بشنو، که به تشنگی بمردیم برای زندگانی. چقدر فرق فراغ و دوری و قهر، بیایم با هم دوست بشیم. یاران همه پیشتر بیایید تا چهره یکدیگر ببینیم، به قول مولانا. شکسپیر هم همین کارو با زبان انگلیسی کرده، یعنی زبان انگلیسی بعد از شکسپیر به یه ثباتی رسیده و اتفاقا الانم خوندن آثار شکسپیر به نظر من آسان‌تره از روزنامه گاردین و از روزنامه تایمز و مجله تایمز، از اون آسون تره. چرا؟ برای اینکه زبانش رو سرفته است، ارتباط بین کلمات، ارتباط منطقی و ارتباط عاطفی، در حالی که الان سیاستمدارا یعنی نثری می‌نویسن، می‌خواد یه چیز به این بزنه، یکی به اون بزنه، یه جوری می‌نویسه که معلوم نیست بالاخره سر از کجا در میاره. شکسپیر به همین جهت بیشترین نقل قول در زبان انگلیسی از شکسپیر. یه کتابایی هست به نام نقل قول کوتیشنز، که این کوتیشن ها، البته یه کتابی هست به قطر آثار شکسپیر، پشتش نوشته کوتیشنز فرام شکسپیر، یعنی تقریبا هر چی که گفته قابل نقله، حرف گفتنیه، کوتبل کوتس، یعنی گفته های گفتنیه. و یه کسی گفته بود، یک صاحب دلی، که اگر دیوان سعدی رو چاپ بکنن و پشتش بنویسن نقل قول‌های از سعدی و کل دیوان رو بنویسن، حرف گزافی نیست، برای اینکه هرچی گفته از اون اولش که منت خدای را عز و جل همش نقل قوله، اول دفتر به نام ایزد دانه همش اصلا رایجه، یعنی پاپولر کوتیشن، یعنی نقل قول‌های رایجه تو زبانه، همه به کار میبره. سخنی که دانی دلی بیازارد تو بگذار تا دیگری بیاره. میگن دو تا خانم آمریکایی اومدن در انگلیس که نمایشنامه ببینن. نمایشنامه شنیده بودن که شکسپیر خیلی مقام داره و اینها. رفتن یه نمایشنامه، مثلا هاملت بود، نمیدونم از یو لایک ایت، آنطور که تو بخواهی، مثلا طوفان، یه چیزی دیدن. و بعد اومدن یک مصاحبه‌گری اومد باهاشون مصاحبه کرد که نظر شما راجع به شکسپیر چیه؟ گفتش که after all he is not such a great man. این همچی آدم بزرگی هم نبوده، اومده یه مش از همین پاپولر کوتیشن ها رو به هم وصل کرده، همین نقل قولا رو. حالا اونا نمیدونن که نقل قولا، برای اینکه مالش اصلا سخن اینه، میگه که این اومده یه مقدار همین پاپولر کوتیشن ها رو جمع کرده باهاش نمایشنامه نوشته. حالا اگه کسی ندونه که اینها در زبان ما مال سعدیه، ممکنه همین تصور رو جب سعدی بکنه. سعدی هم مورد ستایش، هم خودش از خودش ستایش کرده، که اون حماسه است در واقع، ستایشی نیست که آدم دلگیر بشه که تو چرا از خود تعریف میکنی. عجیبه که انسان وقتی از خودش میگذره، حتی اگه ستایش میکنه از خودش، مردم خوششون میاد. شما حافظ مثلا میگه شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود. شما ناراحت میشین از سعدی چیز. ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری. جهان به تیغ فصاحت گرفتی سعدی، به هوش باش که جز فیض آسمانی نیست. بدین نمک که حدیث تو رفت در عالم، نرفت دجله که آبش بدین روانی نیست. مرغ طبعت همه مرغان باغ طبعت همه مرغان شکر گفتارن. بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس، حد همین از سخندانی و زیبایی را. هیچ آدم ناراحت نمیشه. چرا؟ اینکه اینا از خودشون بیرون اومده بودن. آدمی که از خودش بیرون اومد میتونه از خودش هم تعریف بکنه، مردم ناراحت نمیشه. شکسپیر هم چندین غزل درباره خودش اشاراتی کرده. یکیش اینی که میگه تمام این ساختمان‌های مرمرینی می‌بینی، ماربلز، اینا همه فرو می‌ریزه ولی شعر من همچنان برقرار می‌مونه. یه جای دیگری در یه غزلی میگه که ای معشوق من، shall I compare thee to a summer's day، میخوای تو رو تشبیهت بکنم به یک روز تابستانی. بعد میگه نه غلط می‌کنم، من چیکار بکنم؟ میگه تو خیلی بهتر از اونی. روز تابستانی چه روز تابستانی؟ اولا گاهی اوقات هوا گرم میشه، گاهی چشم خورشید زیاد سوزان میشه، بعدن بعد از همه اینام and every fair from fair sometime declines، هر زیبا روی زیباییش افول میکنه، اما زیبایی تو هیچ وقت افول نمیکنه. بعد میگه چرا افول نمیکنه؟ برای اینکه در شعر جاودانه من میمونه. نه، شعر من جاودانه است، شعر من از گذر زمان بیرونه، از دستخوش زمان بیرونه. خودشون اینا از خودشون دریف کردن، دیگران اینها رو در سر حد یک پیامبر، منتها نه پیامبر به اون معنای اصطلاحی که ما پیغمبران الهی بهشون میگیم، به عنوان کسی که پیامی آورده و در واقع پیام اون انبیای سلف رو داره به بهترین بیان داره عرضه میکنه، به اینها هم اطلاق پیامبر شده. بحث در اینه که مبارزه دائمی بین انسان و دیو، اینه موضوع داستان. و میبینید که قدم به قدم ماجرا اینه: جوانمردی، شرافت نفس، اخلاق، عدالت، انسانیت، رعایت اصول جوانمردی تا حدی که یک دیو خفته رو حاضر نیست که بکشه و میگه دیو من بیدار میکنم بعد باش جنگ میکنم. وقت ما تروریست هستیم، اون اروپایی نادان که ممکنه به ما یه همچین نسبتی بده بیاد فرهنگ ما رو بخونه. فرهنگ ما اینه که میگه دیو رو که دیو اومده هزار کار چیزم کرده، ولی جوانمردی میگه که اینو بیدارش کن بعد باش در آویز. به قرید قریدنی چون پلنگ، چو بیدار شد اندر اومد به جنگ. بنابراین شکسپیر هم از خودش خیلی تعریف کرده و گفته که شعر من شعر جاودان است، و گفته که هر دوی اینها گفتن شعر ما از یه عالم دیگه میاد. سعدی میگه که به هوش باش که جز فیض آسمانی نیست. اینا مال من نیست، اصلا فیض آسمانی، اگر نه چه کسی میتونه دلبری بکنه؟ اون کسانی که دلبری کردن، دلبری مقام ولایت هستن. اگه بین مقام رسالت و ولایت بخواییم فرقش بدونین، خیلی بحثا میکنن اینا. رسالت که خبر میده، میگه آقا شام تشبیه بریم منزل ما، این رسوله. خداوند یه دعوتنامه میفرسته، میگه اینو برو بهشون بگو، بگو که بیاین خونه ما، اینم آدرس، زمان، مکان. میره رسول، کارش تموم میشه. ولی رسول چون ولی هم هست، دلبری هم میکنه. اونی که میاد میگه عزیز من، تو مبادا این یه وقت این کارتو نندازی دورا، این خیلی مهمه، بعدن دلتو جذب میکنه، ورت میداره میبره، گوش آدم میگیره، گوش ما گیر و بدان مجلس کشن. اینه بشه میگن ولی. اون کسی که با دلبری، با تسخیر دلها حرکت میده انسانها رو، اونه بشه میگن ولی. سعدی ولیه. کیست مولا آن که آزادت کند، بند رقیت سپایت برکند. اون مولای بزرگوار ما که اول حضرت پیغمبر، اول که خداست، مولا ولی ما خداست، الله و ولی الذین آمنوا. ولایت از اونجا سرچشمه میگیره، دلبری رو خدا میکنه دیگه، کسی دیگه غیر از اون دلبری نمیتونه بکنه. مگه که چشم ابرو قرض بکنه؟ قدیم میرفتن یه خود زیبایی قرض میکردن بعضی خانوما، در اساطیر یونان هست که ونوس هر وقت که یه خود رنگش میپرید و یه خود کسر میابرد، یکی رو میفرستاد میگفتش که برو پیش پرسیفونی بگو یه خود از زیباییتون بذارید تو این قوطی بر من بیاری، و اونو میابرد میزد به صورتش. حالا ما اگر که یه خود قرض بگیریم، زیبایی رو قرض میگیریم، بعد با اون زیبایی رو میتونی دلبری بکنی، اون زیبایی که قرض کردی. سعدی و حافظ میتونن، ببخشید، سعدی و شکسپیر دلبری کردن، تمام دنیا رو دلا رو بردن. در طول این 300 و چند سال، 400 سالی که شکسپیر بر اریکه ادبیات انگلیس نشسته، چقدر دلبری کرده و چه انسانهایی رو به روشنایی رسونده و دور کرده از دیو. چون شکسپیر هم در واقع از یه نظر مثل فردوسیه، برای اینکه تو تمام این نمایشنامه ها یه دون دیو داره که با آدم های خوب درگیر میشه و بعد میخواد نشون بده که این دیو دیدی، اینه که باعث میشه که اوتلو همسر نازنین خودش رو خفه بکنه. اینو مراقب این دیو باش، اینو من بهت نشون میدم. متخصص دیو شناسیه که تو مثلا هاملتو دیدی که چه دو تراژدی دوچار شد. تراژدی محصول کارخونه دیوه، دیو دائما تراژدی تولید میکنه که تو قصه بخوری، که خون جگر بخوری. برای این شکسپیر میگه من این خون جگر رو میارم تو 2 ساعت، به جای اینکه یه عمر طول بکشه تا بفهمی و به درد نخوره دیگه، موقع دیر میفهمی دیگه. چینی ها میگن روزگار موقعی آینه به آدم میده، ببخشید شانه به آدم میده، که موش تاس شده دیگه، به درد ما چه میخور شانه. بنابراین اگر که میخوای که من خلاصت بکنم از شر این دیوها، دیو هرس، دیو تعصبات، سطحی نگری، یه پادشاهی که میخواد قضاوتش آقا اینه، میگه که میخواد مملکتشو بین 3 تا دخترش تقسیم بکنه، بعد فکر میکنه که چجوری تقسیم بکنه، بعد میگه که خب بین جلو ببینم کدوم تو منو چقدر دوست داری. خب طبیعیه وقتی میخوان تقسیم بکنن هر کسی دروغ و دغل میسازه. اگه بگن آقا بیان اینجا هر کی منو بیشتر دوست داشت من 1 میلیون بهش میدم، خب همه میگن که چقدر دوست داری شما رو، چون پولا رو دوست دارن. به خصوص اتفاقا وقتی که آدم یه جایزه تعیین میکنن و یک اغراضی پیدا میشه، خیلی بیشتر دروغ میگه. البته آدم دروغگو نوع صحبتش فرق میکنه، آدم دروغگو حرفای بی معنی میزنه ولی خیلی پرتمطراق. مثلا به دختر اولش میگه چقدر من دوست داری، میگه که من به اندازه تمام ریگ های بیابان، به اندازه تمام برگ های درختان، به اندازه تمام قطرات باران، هر چی که زیاد بوده اینا رو ذکر میکنه. میگه احسن، نصف یه سوم سرزمین مال تو. دختر دوم، تو چقدر من دوست داری، قطره های باران چیه، برگ درختان چیه که مقابل این باشه که بتونه عشقی که در دل من موج میزنه نسبت به اون پدر بزرگوار موج میزنه، من چطور میتونم بیان بکنم این رو، اصلا قابل بیان نیست. یه سومیش هم مال تو. سومیه که واقعا پدر دوستش، اونا منتظر مرگ بابایه بودن که این زودتر دفع شر بکنه، که اینا شوهرم کرده بودن که یه مقدار زمینا رو بگیرن مملکت رو تسخیر بکنن، اصلا بابا رو دوست نداشتن. آدم دروغگو اولا خیلی با تأکیدات زیاد حرف میزنه، حرف زیادی هم میزنه. شیطان وقتی میخواست ما رو گول بزنه اومد گفتش که و قاسمه هما، در قرآن نشان دروغ رو اینجوری میده که و قسم خورد، و قاسمه هما، قسم خورد که انی، همانا با تأکید، همانا که من بی هیچ تردید، لکما لمن الناسهین، هر آینه در شمار نیکخواهان شما هستم. معلومه که داری دروغ میگی، معلومه که داری دروغ میگی. ولی به اون دختر سوم گفت چقدر من دوست داری، گفتش که اون مقداری که پیوند پدری و فرزندی اقتضا میکنه. کلمه پیوند رو میذاره اونجا که ما با هم وصلیم، مثلا the bond B-O-N-D انگلیسی رو میذاره که این دوتا چیز به هم وصل کرده. اونا هیچ کلمه محبت آمیزی نگفتن اصلا، گفت اون مقداری که دل من به دل تو بند، من فرزند تو هستم، اون مقداری که پیوند پدری و فرزندی اقتضا میکنه، نه بیشتر نه کمتر. پدره گفت چه حرفی زدن اینا، نه بیشتر نه کمتر. ایشونو محروم کرد، مال اینم تقسیم کرد بین اون دو تا دی. خب این آدم چه بلایی باید سرش بیاد؟ این بلایی سرش میاد. آدمی که اینقدر سطحی نگر شد، ما شکسپیر بهتون نشون میده که چه بلایی سرش میاد. چه چیزایی که چه جوری خبرش میکنه. هر کرا ام اب ادب نکند، گردش روزگار ادب کندی. بنابراین هر دوی اینها در یک کار، سعدی هم همینطور دائما میخواد بگه که تو این داستان که میبینی داستان کوتاه میگه مون تا سعدی، ولی تو این داستان های کوتاه تو هر کدوم یه دیوی رو، مثلا دیو کینه آمده یکی از فرزندان هارون رشید پیش پدر که بله این به من دشنام مادر داده. هارون رشید روشو میکنه به حضار مجلس و وزرا و نمیدونم مقامات عالیه که حکمش چیه. یکی میگه باید گردنش بزنی، یکی میگه زبونش از پاش کسی گردش در بیاری، یکی میگه نمیدونم خان دودمانش رو باید بدین اینا. ولی روشو میکنه به پسرش، میگه پسرم بهتر اینه که گذشت بکنی، این به تقوا نزدیکتر. ولی اگرم میخوای که گذشت نکنی، یه دشنامی بده، یه دشنام بهش بده، نه بیشتر. ولا یجرمن نکم شنعان قوم الا الله تعدلو. مبادا که دشمنی با یه قومی آدم یه کسی کینه داره و میخواد دودمان او رو از عدالت خارج میشه. بیشتر اوقات که آدم از عدالت خارج میشه من که کینه تو دلش هست، وقت نمیتونه حق مطلب رو ادا بکنه. حالا من یه چند تا موضوع رو انتخاب میکنم از سخنان شکسپیر و سعدی. داشتم اینو میگفتم که اینا به عنوان لسان الغیب شناخته شدن. سعدی رو مرحوم ملک الشعرای بهار گفته که راستی دفتر سعدی به گلستان ماند، طیباتش به گل و سبزه و ریحان ماند، اوست پیغمبر و این نامه به فرقان ماند، هر که او را کند این کار به شیطان ماند. عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند، داستانی است که بر هر سر بازاری است. مولانا، ببخشید، شیخ بهایی در مورد مولانا همین میگه که من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر ولی دارد کتاب. در مورد شکسپیر هم گفتن که شکسپیر از خودش پرسیدن که چه کسی این، تو کی اینا رو مینویسی و به چه سرعتی این همه حرفای خوب از کجا در میاری مینویسی؟ گفت موقعی که اون الهه شعر، اون سروش غیبی به من میگه. مگه کسی میتونه به این سادگی بشینه قلم بذاره رو کاغذ مکبس بنویسه؟ معید من عند الله بوده، متصل بوده به یه عالمی که اونجا تمام هی زیبایی میومده، هی مطلب میومده. چقدر نصایح خوبی در این نمایشنامه مکبس هست، چقدر نصایح خوبی در این هاملت هست که اصلا هاملت تمامش کوتیشنه، یعنی هر چی میری جلو یک جاییست که کلمه ایست که باید نقل بکنه. من خودم یک کوتیشنی دیدم از نوشته های خودم که در واقع الهام گرفته از جبران خلیل بود، دیدم این کوتیشنه، یعنی یه مطلبی است که میشه نقل کرد یه جایی، و اون اینه که داد و دهش نمایشگاه ثروت بیکران عشق است. اگه بگن آقا سخاوت چیه، جنراسیتی چیه، داد و دهش و سخاوت، ما خیال نکن که تو سخاوتمندی، تو هیچ کاره اینجا. سخاوت نمایشگاه ثروت بیپایان عشقه که دست به دست میره و هر دو دست رو سعادت میبخشه. همونی که میده به سعادت میرسه و همونی که میگیره به سعادت میرسه. اینو میگن کوتیشن. سعدی میگه که خداوند قارون رو نصیحت کرد که احسن کما احسن الله الیک، نیکوکاری کن چنان که کار نیک کن، آنچنان که خداوند به تو نیکویی کرده تو هم نیکویی کن به مردم. نشنید و عاقبتش شنیدی. ابلهی را دیدم سمین، حالا یه مرتبه یه قشر مدعی بی سوادی ظاهر فریب رو میاره معرفی میکنه، میاره رو سن. ابلهی را دیدم سمین، خلعتی سمین در بر و قصبی مصری بر سر، و یکی گفت سعدی چگونه همی بینی این دیبای معلم بر این حیوان لایعلم؟ گفتم خطی زشت است که به آب زر نوشته است. قد شابه ارچود که شعری داره، شعر عربی داره که اجلون جسدون لهو خوارون. آیه قرآن آورده که آقای اجلیست، یه گوسالهیست که جسد مرده است، منتها یه صدای عجیب غریبی هم از خودش در میاره، همون که گوساله سامری بود. حالا یکی از این موضوعات که سعدی و حافظ درش، سعدی و شکسپیر درش مشترکن، توجه دادن به اینکه این عالم به سرعت برق در گذره. و حالا سعدی چی میگه؟ ای که وقتی نطفه بودی در شکم، وقت دیگر طفل بودی شیرخوار، همچنین بالا گرفتی تا بلوغ، سر بالایی شدی سیمین عذار، همچنان تا مرد نام‌آور شدی سربازه میشه، همچنین تا مرد نام‌آور شدی فارس میدان و روز کارزار. آنچه دیدی برقرار خود نماند، آنچه بینی هم نماند برقرار، دیر و زود این شکل و شخص نازنین خاک خواهد گشتن و خاکش غبار. نام نیکو گر بماند زادمی، به کز اون ماند سرای زرنگار. این توجه دادن به اینکه عالم به سرعت برق در گذره و ما یه بازیگری هستیم که داریم بازیمون میکنیم و باید نقش خودمون خوب بازی بکنیم.